بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لکنه لا یبعد دعوا کونها موضوعتا للصحیحه ایضا و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا شرعا و عرفا. بحث ما در مورد این بوده است که آیا بحث از صحیح و عام و اختلاف مذکور در الفاظ معاملات هم جاری می شود یا جاری نمی شود؟ محقق خراسانی فرمودند که اگر الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده باشند، چون اسباب از امور مرکب هستند، لذا بحث از صحیح و عام معنا دارد، به این صورت که آیا این الفاظ را شارع وضع نموده است برای سببی که برخوردار از همه اجزا و شرایط هست یا نه به صورت عام وضع نموده، خواه بعضی از اجزا و شرایط باشد خواه بعضی از اجزا و شرایط نباشد. اما اگر برای مسببات وضع شده باشد، مثل ملکیت که نتیجه عقد بیعه، مثل زوجیت که نتیجه عقد نکاهه، بحث از صحیح و عام معنا ندارد، چون بحث از صحیح و عام یعنی بحث از تام الاجزا و شرایط بودن و نبودن، بحث از اتصاف به صحت، اتصاف به فساد و اینا امرشون بسیطه، امرشون دائره بین بود و نبوده، یا ملکیت وجده یا لم یوجد. اون دیگه معنا نداره بگیم که ملکیت هست اما به صورت فاسد هست، ملکیت فاسد معنا ندارد. محقق اصفهانی هم به تعبیری بیان محقق خراسانی رو تایید کردن و ظاهر عبارات محقق اصفهانی هم در این است که ایشون قائل به اینن که این الفاظ برای اسباب هم که وضع شده باشد هیچ تفاوتی با مسببات ندارد، چون سبب ایجاب و قبول نیست، بلکه سبب اون تملیکی است که از جانب مثلا بایه انشا می شود و تملیک در خارج همون ملکیت هست، فقط تفاوت بین ملکیت و تملیک اعتباری هست، تفاوتشون تفاوت حقیقی نیست. لذا همونطور که امر ملکیت دائره بین بود و نبود است، امر تملیک هم دائره بین بود و نبود هست. این بیاناتی بود که دیروز گذشت. قبل از اینکه ادامه عبارات محقق خراسانی را نقل کنیم، یکی از نظرات مخالف محقق خراسانی را هم نقل کنیم. دیروز گفتیم بعضی ها مثل محقق عراقی و محقق خویی، دیشب مقاله ارزیابی می‌کردم، آقای زنجانی مثلا میگه آیت الله خمینی، این طلبم توی عبارتاش آیت الله خمینی، آیت الله خویی، آیت الله ناینی. خب این اصلا معنی نداره که شما باید یه اصطلاح علمی، یه چیز تمیز و شسته و رفته. شاید بالغ بر 100 مورد ایراد حتی من نوشتم، نه خودش میفهمه چی نوشتم. نتیجتن، اعتبارن، اصطلاحات اینجوری، این یعنی بکار بردن کلمه عربی در ساختار عربی در چینش فارسی، یعنی اینجا نیاز به تمیز داره تو فارسی که شده؟ نیاز به تمیز تو فارسی داره، اما اومده از تمیز عربی آورده که بخواد چی کنه. بعد عبارت هایی که عربی انتخاب کرد از باب حکایت، قیام و امارته مقام القطع طریقی و الموضوع، قیام الامارته دیگه، الفلان میگه الامارته دیگه، خیلی یعنی یه جوری که اگر کسی بخواد بخونی که مشکلاتی که نوشتجات حوزوی داره، خیلی وقتا اینجوریه که اگر یکی بخواد بخونه ذوقش کور میشه، یعنی از بس با این اصطلاحات برخورد میکنه، این روان نبودن بحث که بخواد عبارته. الان این که گفتن خودش 3 تا ایراده ها، یعنی یکیش به کار بردن عبارت‌های عربی، اونم با ساختار عربی تو ساختار فارسیه، یکیش هم به کار بردن عبارات فارسی در ساختار عربی، کلمه‌ای که باید فارسی به کارش ببره اومده تو. مثلا نوشته که ذهن تامه، تامت که مثلا تاق، یا مثلا هر جایی که عشقش کشید یه پرانتز، پرانتز داخل پرانتز خط تیره، یعنی طرف سه تا چیزو باید بفهمه: قبل پرانتز، بعد پرانتز، اول پرانتز، آخر پرانتز، قبل خط تیره. باید خب چجوری میخوادم بفهمه خواهی برای چی داره میگه؟ یعنی سه دور باید بخونی که بخوای مثلا چیز کنین ها. بعد طلبه ای که مثلا پایه حالا 9 10 نمیدونم، قبلا با من بنده خدا درس فکر کنم 10 باشه، یا شاید سال اول خارجش باشه، این به نگارنده بر این باور میباشد. یه شده پره تو عبارت، نگارنده بر این باور میباشد، نگارنده بر این باور. بابا تو در مقابل شهید صد داری، حالا نهایه به نظر میرسد که یک مطلبی خوندم از عاشق جواد فاضل لنکرانی، میگفت که یک خانومی، بحث همین چیز بود، میگفت یک خانومی تو مجلس اومد نطق پیش از دستور خوند و بعد یکی از تعابیرش این بود که به نظر من دیدگاه اسلام در این زمینه می باشد. گفت که پدر ما فردا قبل از شروع درسش این ماجرا رو گفت و گفت من 50 ساله که دارم تخصصی کار فقه میکنم، هنوز به خودم اجازه ندادم که بگم که به نظر من دیدگاه اسلام این میباشد. نهایتش میگم که برداشت ما از ادله این چنین است. شما یه خانومی که شاید 4 روزم مباحث اسلام نخوندی، از کجا به خودت جرأت میدی که بگی که عرضم به حضور شما به نظر من دیدگاه اسلامی میباشد؟ یعنی شما داری عقیده خودت رو به عنوان یک دیدگاه عام به کلیت اسلام چکار میکنی؟ نسبت میدی. بعد اینو طلب باید ببینن. یکی از مشکلاتی که من در خدا میگفتم همین که میگم ما ارزیابی که میدیم نمیخونن، یه نگاه میکنه صدر زیلشه دوتا ایراد میگیره و میگه مال خدا شدن دیشب خط به خطش خونم، یعنی کلمه به کلمهشو برای اینکه متوجه بشه، مثلا گفته ایراد تو مقدمه خط فلان تو فلان جا، این بفهمه که این عبارت ها بوده اونجا. محقق عراقی و محقق خویی با نظر محقق خراسانی مخالف هستن. محقق عراقی با یه کیفیت دیگه که ما بحث نمی کنیم، اما محقق خویی با این کیفیت. حرف محقق خویی این است که میگن در عقود مانند بی ما یک مبرز داریم، یعنی که یک ابزاری که ابراز کننده منویات درونی من و شماست. یعنی مثلا شما تو ذهنت این است که این خانه را به ملکیت زید در بیاوری، خب شما به واسطه ایجاب و قبول یا به واسطه وقف کردن یا مثلا به واسطه هبه کردن، به واسطه عقدی از عقود، حالا به واسطه قول یا به واسطه فعل، خلاص این عملیات را انجام میدی. وقتی که شما این عملیات رو که انجام میدی، در حقیقت این ملکیتی که منتقل به زید میشه، این میشه مبرز. این کاری که شما انجام دادی میشه مبرز. آقای خویی نظرش اینه که در عقود، در معاملات، لفظی مثل بی نه برای مبرز وضع شده نه برای مبرز وضع شده. یعنی اگر فقط در افق نفس شما این باشه که این خانه رو به ملکیت زید در بیاری، به این نمیگن بی، به این کسی نمیگه بی. اگر هم در خارج به طریقی از طرق خانه به ملکیت زید در بیاد و از اسباب و لوازم لازم استفاده نشه، باز هم بهش نمیگن بی. یعنی صرف انتقال ملکیت به زید اسمشو بی نمیگن. حرف ایشون اینه که بی چیه؟ بی یک امر مؤلف تألیف شده، ترکیب شده از مبرز و مبرز هست. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میگه حتی اگر ما در ما نحن فی قائل به این باشیم، اگر قائل به این باشیم که برای اسباب وضع شده که آخوند خراسانی گفت، خب بحثی نداریم. حتی اگه ما قائل به این باشیم که اگرچه ایشون میگه ما اصلا در بی چیزی به نام سبب و مسبب نداریم، جدا از هم مجموعه سبب و مسبب بیه، حرف ایشون بازگشت بی میکنه. خب برفرض ما قبول کنیم که بی برای مسبب هست، مسبب چی میشه در حقیقت؟ اینجا میشه مبرز. میگه باز هم در اینجا میتونه متصف به صحیح و فاسد بشه، چون اون مبرز یا صدر من اهلهی، مثلا ابراز کننده اگر بالغ باشد به صیغه عربی آورده شده آورده باشد، اون مبرز یعنی ملکیت حاصل می شود. اما اگر اون صادر کننده نابالغ باشد یا به صیغه عربی نیاورده باشد، خب اون مبرز یعنی اون ملکیت اصلا حاصل نمی شود و فاسد است. ببینید یه بار دیگه میگم، آقای خویی اولا که اصلا قبول نداره که ما در عقود دو چیز داریم، یکی به نام سبب جدای از مسبب، بلکه میگه اصلا عقود وضع شده برای مجموعه سبب و مسبب، یعنی برای این عملیات به صورت کامل اسم بی رو قرار دادن. بی چیز این که شخصی نیت میکنه که یک مالی رو به ملک دیگری در بیاره و در این صدد هم حرکت میکنه و این الفاظ هم به کار میبره، ملکیت هم حاصل میشه، به این میگن بی. میشه ترکیبی از سبب و مسبب یا مبرز و مبرز. بر فرضم که میگه اگر ما مبرز رو فقط ببینیم، مسبب رو فقط ببینیم، باز هم این که مسبب متصف به صحت و متصف به فساد نشود نیست، بلکه میتونه متصف به صحت و فساد بشه، به این صورت که اگر صدر من اهلهی مثلا خب صحیحون، لم یستر من اهلهی خب فاسدون. میگه اون متصف میتونه باشه، میگه اون نمیتونه متصف باشه.
این حالت دوم مثلا این
وجود
میاد
کدام؟
لم یستر من اهلهی،
انسان با نابالغ یا کسی که بالغه به غیر زبان عربی میاد این خونش رو به ملک زید در بیاره، خب میگیم این ملکیت فاسد است. عرف بهش میگه ملکیت فاسد است، ملکیت فاسد است، آثار برش بار نمیشه دیگه.
در واقع میخوام بگیم که اون سبب اشکال داشته، نه خود اون مسبب.
ما الان میتونیم بالاخره این مسبب رو متصف کنیم. صحبت سر این بوده، مسامحتا نیست که این ملکیت که میگیم فاسد است یعنی اثر بخش نیست، شما اجازه تصرف نداری. ما هم با سبب کار نداشتیم که ریشش هر چی باشه. صحبت سر نه، ما صحبت سر این بود که آخوند خراسانی میگفت که این قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره، شما قابلیت اتصاف داره دیگه. ملکیت فاسد است یعنی آثار برش بار نمیشود. مثلا آقای محقق خراسانی و محقق اصفهانی اینا تصورشون بر این بوده که اصلا آثار بر مسبب بار نمیشه و مسبب خودش اثره دیگه، اثر الاثر نداری پشت سرش. ایشون میگن داریم دیگه. الان شما جواز تصرف داری یا نداری؟ نداری، چون ملکیت صحیح واقع نشده، لذا شما جواز تصرف نداری. یا تلف المبی قبل قبضه من مال البایه، در اینجا این قبضی هم که صورت گرفته چون ملکیت صحیح نبوده، قبضم قبض صحیح نبوده، تلف مبی هنوز از جیب بایه، که از قواعد اینه که تلف مبی قبل قبضه من مال بایه. و الان اینجا شما تو مغازه طرف هستی، داری جنس رو وارسی میکنی و میخوای بخریش، یعنی نخریدیشه، این اگه بیفتد دست شما بشکنه از جیب آقای فروشنده رفته، چون قانون و قاعده داره میگه مبی اگر قبل از اینکه به قبض شما در بیاد تلف بشه جیب خود، حتی به شرطی که شما افراط تفرید نکرده باشی، خب یا آثارش بار نمیشه دیگه.
ملکیت فاسده اثر
بی فاسده، یعنی متصف به فساد میشه، نتیجه اتصاف به فسادش هم اینه که آثار و لوازم بعدی برش مترتب نمیشه. تا تصور مثل محقق اصفهانی در این بود که میگفت نه، اصلا دیگه ما آثاری نداریم که بخوایم بر مسبب بار کنیم، علت و معلول بنویسید. ظاهرش اینکه گفته توضیح حدودیه. لذ نزاد مجالون چیه؟ خب دیروز ما هم گفتیم در اسباب باشه میشه دیگه. اسباب هم میگه خب دیگه. ایشون بحث رو برده رو مسببات دیگه. در مسببات باشه نمیشه در اسباب. اون توضیحی که من گفتم، اون توضیح بود که من گفتم، گفتم به نظر من عبارت های اصفهانی غیر از بیان محقق خراسانی است. اما چون داره میگه توضیحه، ظاهرش اینه که پس همون بیان محقق خراسانی رو میخواد توضیح بده. لازم منم عین بیان محقق خراسانی دیگه توضیح دادم نوشتید دیگه. چه ظاهرش دیگه. خب مثل محقق خویی در محاضرات جلد یک صفحه 195 در ما نحن فی. ببینید آقای خویی در محاضرات میگه بحث در معاملات باید در دو مقام پیگیری بشه. مقام اول این است که آیا ثمره‌ای که گذشته در عبادات گفتیم که بنابر قول صحیح تمسک به اطلاق جایز نیست، بنابر قول عام جایز است، این جاری میشه یا نمیشه؟ میشه مقام اول. بعد میگه اما مقام ثانی، مقام ثانیش میشه بحث ما نحن فی. لذا مقام اولش کی میاد؟ تو بحث بعدی میاد. مطلبش میاد، مطلب نهم میاد. در ما نحن فی میفرمایند انا لا نعقلو للمسبب فی باب المعاملات معنا ما عدل اعتبار نفسانی القائم بالمعتبر بالمباشرته. یه لذبان باشید. ایشون میگه که ما تصور نمی کنیم که مسبب در باب معاملات غیر از این معنا داشته باشه که یک اعتبار نفسانی است که در افق نفس معتبر وجود دارد، اونم مباشرتاً وجود دارد. محقق اصفهانی میگفت که نه، اینجا یک فعل تسبیبی وجود دارد، یک مسببی که نتیجه فعل تسبیبی هست. چون میگه نه، به نظر ما مسبب در باب معاملات همون اعتبار ملکیت است و اون اعتبار ملکیت نهایتاً به واسطه الفاظ یا به واسطه افعال و غیره ابراز می شود. دقیقاً همونه. لذا اشکالی هم که به آقای خویی بعضی می گیرن اینه که این حرفای شما همش متوقف بر این است که ما بحث از وضع رو، همون بحث گذشتهی که شما می گوید تعهد نفسانی و مبانی که در بحث انشاء انتخاب می کنیم، اونا رو بپذیریم و ما اونا رو قبول نداریم. حالا انا لا نعقلو للمسبب فی باب المعاملات معنا ما عدل اعتبار نفسانی القائم بالمعتبر بالمباشرته و من از ظاهر ان المسبب به هذا المعنا یتصف بالصحت و الفساد. فإن الاعتبار اذا کان من اهله و هو البالغ العاقل فیتصف بالصحت حتی عند العقلاء و اذا کان من غیر اهله و هو المجنون او السبی غیر الممیز فیتصف بالفساد کذالک کذالک یعنی حتی عند العقلاء. نعم لو کان صادرن من السبی الممیز فیتصف بالصحت عند العقلاء و بالفساد عند الشارع. نقطه سر خط. و علل جملته فکما ان صیغته تتصف بالصحت و الفساد فیقالو الصیغت العربیت صحیحتون و غیر العربیت فاسدتون او صادرتو ان البالغ العاقله صحیحتون و من غیرهی فاسدتون و کذالک الاعتبارو. میگه همون جوری که صیغه ایجاب و قبول که در مقام انشا به کار گرفته بشه میتونیم بگیم این صحیح است چون عربی است، این فاسد است چون عربی نیست فارسیه و عربی بودن معتبره. میگه در ناحیه اعتبار و اون چیزی هم که در نفس آقای بایه وجود دارد و غرضش ایجاد ملکیت هست ما میتونیم متصف به صحت فسادش کنیم. الان توضیح میده خودش. فیقالو ان الاعتبار صادر من العاقل صحیح و من الفاس و من غیره. یه بار دیگه میخونم. فیقالو ان الاعتبار صادر من العاقل صحیح و من غیره فاسدون و علیه. بنابراین که ما میتونیم صحت و فساد رو هم در ناحیه مسبب به کار ببریم هم در ناحیه سبب به کار ببریم. و علیه فلا اصل لما ذکروه، چون که دیروز گفتیم این نظریه که تفکیک قائل میشن بین مسبب و سبب منصوب به مشهوره، لذا ایشون میگه ذکروه جمع آورده که این که رایج و چیزیست که میگویند. لما ذکروه من ان المعاملات لو کاند اسامی للمسببات لم تتصف بالصحت والفساده بل تتصف بالوجود والعدمه فإن هازا. ایشون میگه البته خب در یه شرایط این حرف درسته که ما بگیم مسبب یعنی امضاء شارع، مسبب یعنی امضاء عقلا. میگه احدی هم که نمیگه مسبب امضاء شارع که. فإن هازا انما یتم لو کان المسبب عبارتن عن الامضاء الشرعی فانه غیر قابل لان یتصف بالصحت والفساده بل هو اما موجود او معدوم. و کذا لو کان عبارتن ان امضاء العقلاء فانه لا یقبل الاتصاف بهما فاما ان یکون موجودا او معدوما. الا ان المسبب هنا ليس هو الامضاء الشرعي او العقلائي. میگه اگر کسی بگه مسبب و نتیجه‌ای که در معاملات حاصل میشه اینه که اینجا رو شارع امضا کرد، اینجا رو شارع امضا نکرد، بله خب این قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداره، چون یا امضا شرعی هست یا امضا شرعی نیست. میگه ما در معاملات چنین چیزی وجود نداره. ضرورتا ان المعاملات من العقود و الایقاعات، همین توضیح که خارج دادیم الان توضیح میده کنه. میگه معامله چیه؟ میگه معامله مجموعه عملیاتی است که در بین مردم جاری میشه در جهت یه نتیجه مثل ملکیت یا ایقاعات مثل چی؟ مفارقت در باب طلاق. ضرورت ان المعاملات من العقود و الایقاعات اسامن، میگه معاملات مثل بی، مثل طلاق، مثل نکاح اسم هستن برای چی؟ لل افعال صادرت ان آهاد ناس فالبیعو مثلا اسمون للفعل صادر ان البایعه ولهبتو اسمون للفعل صادر عن الواهب و ها کذا و من الواضح انها یعنی اون افعالی که صادر می شوند اجنبیتون ان مرحلت الامضاء رأسن نعم انها قد تقعو موردن للامضاء اذا کانت واجدتن للشرائط من حیث الاعتبار او مبرزهی. نه الان به خاطر اینکه این ظهوره برای شما پیش نیاد دو تا خلاصه میگه، دو تا خلاصه مهم بگم، خودش خلاصه میکنه. میگه برای مجموعه فعلی که از مردم صادر میشه، فعلی که از انسان صادر میشه، میشه مجموعه سبب مسبب، یعنی مبرز و مبرز. به چیه؟ اینکه شما کاری میکنی که ملکیت این خونه به ملک زید منتقل میشه، این کار مردمه. و قد لا تقع موردن لهو، میگه بعضی وقتا مورد امضای شارع واقع نمیشه. اذا کانت فاقدتن لها کذالک. نقطه سر خط. فقط تحصل من ما ذکرناه انه لا مانع من جریان نزاع، یعنی بحث از سیوهم فل مسبب به هاز المعنا میگه از مجموع حرفایی که ما زدیم مانعی نیست که نزاع در مسبب به این معنایی که گفتیم چی بشه؟ جاری بشه. چند نقطه بذارید سر خبیث ایشان در ادامه در مقام بیان خلاصه مطالبی که ذکر نموده است می‌فرمایند در ما نحن فی ایشو 5 تا مطلب ذکر میکنه، 3 تاش برای مقام اوله، 2 تاش برای مقام ثانیه کلام میگه. دازه گفتیم ما نحن فی، در ما نحن فی 2 مطلب بیان شده است. یکی این که ان المسببات فی باب المعاملات عبارتون، ان المسببات فی باب المعاملات عبارتون عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشره لا بالتسبیب والآلته. میگه مسبب چیه؟ میگه مسبب همین که در نفس آقای متکلم وجود دارد و اونی که در نفس آقای متکلم وجود دارد و ایجاسته ایجاد ملکیت برای زید، و اینی که در نفس متکلم وجود دارد هیچ واسطه ای نداره، هستی بل مباشرتن هست. و قد عرفت انه لا معنا للسببیت والمسببیت فیها اصلا. و دیگر این که ان المعاملات به عناوین حل خاصته، عنوان خاص مثل بی، مثل هبه، ان المعاملات به عناوین حل خاصته اسامن للمؤلفه، مؤلف یعنی تألیف شده، مرکب شده، من الاعتبار و ابرازهی خارجن. میگه به مجموعه این مبرز و مبرز رو هم دیگه میگیم بی. فلا یستقو علا کل واحد من هما بالخصوصه. نقطه سر خر. توضیح بیان ایشان این است که می‌فرمایند، دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتر، ما در باب معاملات چیزی به نام سبب و مسبب نداریم، چون این که معروف شده است انشاء یعنی ایجاد معنا به واسطه لفظ، میگول اساسا یک سخن باطل است. به این دلیل که اگر مراد از ایجاد معنا به واسطه لفظ، میگول ایجاد تکوینی و خارجی باشد که بطلان آن کاملا روشن است، زیرا ما میدانیم که مجرد لفظ بعتو و اشتریتو و مانند آنها موجد یک حقیقت خارجی در عالم تکوین نمی باشد. و اگر مراد ایجاد اعتباری باشد که بلا شک ایجاد اعتباری معنا به چیزی غیر از اعتبار معتبر نیاز ندارد. این مقدمه که خواجه اشاره کرد تو بحث انشا میگه. ایشون میگه انشا چیه؟ میگه انشا میگه ایجاد معنا در افق نفسه. اونی که شما داری اسمشو میذاری انشا، اون نه اون ابراز انشا هست، اون خود انشا نیسته که، چون انشا یا ایجاد در خارج از تکوینن که خب نیست قطعا. الان شما به واسطه گفتن اضرب ضرب حقیقتا در خارج ایجاد میشه؟ نه، نهایتا شما یک نحوه محرکیت رو در افق نفس مخاطب ایجاد میکنید. لذا ایشون تو بحث انشا میگه نقطه سر خط، با توجه به مطلب مذکور گفته می شود در باب معاملات چیزی به نام مسبب و سبب، میگول موجد و موجد، وجود ندارد، بلکه در باب معاملات دو امر وجود دارد که یکی مبرز است و دیگری مبرز. نقطه، مبرز عبارت است از یک امر اعتباری نفسانی که در افق نفس معتبر بلگول اعتبار شده است، و مبرز عبارت است از لفظ یا فعلی که اظهار کننده ی آن امر نفسانی می باشد. نقطه، بنابراین عنوانی مانند بی برای مجموعه مبرز و مبرز وضع شده است، به نحوی که بر هیچ کدام به تنهایی صادق نمی باشد. لذا اگر زید ملکیت را برای امر در افق نفس خود اعتبار کند بدون اینکه این اعتبار بدون اینکه این اعتبار را در خارج به وسیله لفظ یا فعلی اظهار نموده باشد، میگه بی بران صادق نیست. و نمیگویند زید خانه اش را به عمرو فروخته است. و همچنین اگر لفظ بعتو را تلفظ نماید بدون اینکه ملکیت را برای امر اعتبار نموده باشد، میگن بی بران صادق نیست. نقطه سر خط. با توجه به این مطلب گفته می شود همانطور که مبرزی مثل ایجاب و قبول گاهی به اعتبار وجود تمام اجزا و شرایط میگه متصف به صحت می شود و گاهی به لحاظ عدم واجدیت تمام اجزا و شرایط ویلگول متصف به فساد می شود، ویلگول مبرز نیز به لحاظ ترتب و عدم ترتب آثار شرعی بر آن متصف به صحت و فساد می شود. الان یه شخصی که ملکیت نداره ما میگیم لا بیع الا فی ملکن، شما مالک نیستی، اعتبار میکنی که این وسیله نقلیه که ملک فلانی رو اینو به ملک آقای فلانی در بیاری. این اعتبار شما و اظهار این اعتبار این صحیح نیست. خب بعضی موارد هم مثل فضولی پیش میاد که نه متصف به صحته نه متصف به فساده، بلکه یک امر تعلیقی است که ازش تعبیر میکنم به ملکیت چی؟ شأنیه یا ملکیت متزلزل، متوقف بر اجازه چه؟ مالک هست. خب این نشان دهنده اینه که امر ملکیت دائره بین وجود و عدم نیست، بلکه در بعضی از موارد میتونه بین وجود و عدم چی باشه؟ باقی بمون. این خلاصه بیان آقای خویی هست. خلاصه حرف اینه که این که مشهور و رایج هست که ما بگیم اگر الفاظ معاملات برای مسبب وضع شدن دیگه بحث از صحیح و عام جاری نمیشه، این حرف صحیح نیست، بلکه میتونه برای مسبب وضع بشه و این مسبب متصف به صحت و فساد بشه به لحاظ آثاری که برای این مسبب چی میشه؟ مترتب میشود. اگر این مسبب به گونه ای پدیدار بشود که آثار در پی داشته باشد میشه صحیح مؤثر، اما به گونه ای پدیدار بشود که آثار در پی نداشته باشد مثل به یه فضولی، این متصف به صحت نمیشود و بلکه در بعضی از موارد متصف به چی میشه؟ فساد میشود. لذا ملکیتی که در بیع فضولی هست اگر مالک امضا کند معامله مذکور رو میشه صحیح، اگر امضا نکنه میشه چی؟ باطل، با اینکه قبلش در عالم برزخ بوده، یعنی بین این بوده که ملحق به صحیح بشه یا ملحق به چی بشه؟ فاسد بشه. نقطه سر خط بنویسید محقق این عبارت چیز رو باید بنویسید، این عبارت که میگه لکنه لا یبعد، مثل محقق خراسانی در ادامه می‌فرمایند به نظر ما همانطور که الفاظ عبادات برای خصوص معنای صحیح و تام الاجزاء و شرائط وضع شده اند، بلکل الفاظ معاملات نیز برای خصوص معنای صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط در نزد عرف و در نزد شرع وضع شده اند و این که میبینیم در بعضی از موارد بعضی از افراد و مصادیق یک عقد و معامله مانند بیع ربوی در نزد عرف صحیح بوده ولی در نزد شرع صحیح نمی باشد، بلکل دلیل بر این نیست که مفهوم آن عقد مانند بی در نزد شرع غیر از معنا و مفهوم آن در نزد عرف می باشد، بلکه عرف و شرع هر دو مفهوم معامله صحیح را بگویم مؤثر و مفید نقل و انتقال بودن می‌دانند و تفاوت آنها در تشخیص مصادیق می باشد. عبادی لازم داشته باشید. لکن نهو لکن شأن این است که لا یبعدو بعید نیست دعوا کونه ها، ضمیر کونه ها می خوره به اسامی معاملات، موضوع اتن لصحیحت ایزن، ایزن یعنی همانطور که اسامی عبادات برای صحیح وضع شده بود، و ان الموضوع له، این واو عطف تفسیریه داره صحیحه رو توضیح میده، ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا، مثلا اصول ملکیت، ولی شرعا و عرفا باید بنویسید که این دوتا قید هستن برای موضوع له، نه قید بخواد باشه برای حساب اثر کذا شرعا و عرفا، چون اثر بی در نزد عرف هم ملکیته، اثر بی در نزد شرع هم ملکیته، اختلاف اصلا وجود نداره، لذا همه آقایون توضیح میدن چه؟
اثر
کذا. بعد اینجا واو میشه استیناف بیانی که من در قالب عبارت توضیح دادم که ول اختلاف و بین شرع و عرف فی ما، یعنی اموری که یعتبر و فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا بل یوجب الاختلاف فی المحققات و المصادیق و یوجب تخطئت الشرع العرف، و باعث می شود که شرع عرف رو چکار کنه؟ تخطئه کنه، بگه این تشخیص تو مصداق اشتباه بوده. در چه جهت؟ فی متعلق تخطئه، فی تخیل کون العقد بدون ما اعتبره او، ضمیر فاعلیش میخوره به شاره، بدون چیزی که اعتبار کرده از شاره اون چیز رو، فی تأثیر اون عقد محققا خبر کونه، فی تخیل کون العقد محققا لما هو المؤثر، یعنی ایجاد کننده اون سبب صحیح است، اون سببی که باعث میشه مثلا ایجاد ملکیت کنن، کما لا یخفا ففهم. خیلی ها در ففهم گفتن که اتفاقا این که ما میبینیم یه جا رو شاره مؤثر نمیدونه مثل بی ربوی و عرف مؤثر میدونه، این خودش کاشف از اختلاف مفهومی است، نه اینکه فقط اختلافشون اختلاف چی باشه مستاقی بخواد باشه. اما چون ما در اسانی همین بحثی که اینجا اومده که اینا بالاخره یکی هن یا دو تا اصلا ثمرش چه پیاده میکنیم دیگه، این مقدارش کفایت میکنه. والحمدلله رب العالمین.